شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم برای خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خانم وفا، بازم سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت میکنیم. شنوندگان عزیز، همچون که مستحضر هستیم، در خدمت سرکار خانم وفا دنبال یک رشته طولانی از تحقیقات ایشون در زمینه آموزش و پرورش، وضعیت امروز و دورنمای آینده در ایران که خانم وفا فکر میکنم تا به حال 21 گزارش شده، بله؟
بله. 21 شماره شده، من شماره دیگر رو ادامه دارم.
بله. و ما در 11 جلسه در خدمتتون بودیم، در زمینه های گوناگون صحبت کردیم. اگر شنوندگان ما خاطرش رو باشه یا به آرشیو سایت رادیو مراجعه بفرمایند، گفتگوی گذشته در رابطه با اون تحقیقتون در زمینه وضعیت کنکور بود در ایران و قرار ما این بود که در رابطه با مشکلات و محدودیت هایی که برای تحصیل دختران در ایران وجود داره این روز در خدمتون صحبت کنیم.
بله،
میخواستم خواهش کنم که بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمت هستم. بفرمایید.
بفرمایید شما بفرمایید، شروع کنید در همین زمینه که
این سلسله، این تحقیق من در زمینه مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 جنبه های مختلف آموزش و پرورش رو مورد بررسی قرار میدم. در قبل همجور که شما فرمودید، مسئله کنکور رو به خصوص دو نامه دو جوان ایرانی که از نقطه نظر عصبی بسیار تحت فشار بودن چندین سال به خاطر مسئله قبول نشدنشون در کنکور و سرزنش هایی که خانواده میکرد یا فشارهای روانی که بر خودشون و خانواده و به طب خانواده بر اونها اعمال میکردن، نامه نوشته بودن. چون دو شماره رو من به کنکور اختصاص داده بودم، خواسته بودم به جنبه های بسیار زوری که اعمال میشه و فشارهای روانی که از تالیف و صدای این مسئله کنکور در ایران هست رو بررسی کنم که خدمت شنوندگان محترم در آخرین مصاحبه عرض کردم نقطه نظرات خودم رو. این دفعه یک خانم معلمی از شهر زرگز استان خراسان با من تماس گرفتن از طریق نامه و خواسته بودن که من در زمینه علل محرومیت دختران و زنان و جوان از تحصیل در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران تحقیق کنم، حاصلش رو ارائه بدم. و نوشته بودن که خودشون در دوران معلمیشون در زرگز شاهد ترک تحصیل 3 شاگرد دختر خوش استعدادشون بودن، اونم به علت اینکه اینها دچار فقر مادی و فرهنگی بودن. بعد سوالشون ایشون این بود از من که آیا همه دول کشورهای به اصطلاح در حال توسعه مثل دولت ایران در راه تحصیل دختران سنگ اندازی میکنن؟ و آمار خود مسلما خواسته بودم این وضعیت رو بررسی کنم. موضوع بسیار مهمی بود، به خصوص که من خودم زن هستم و مسئله تبعیضاتی که در زمینه تحصیل دختران مثل پسران در ایران هم اعمال میشه، نه تنها از طرف دولت بلکه یک مسئله حاد اجتماعی فرهنگی است. این رو سعی کردم در حد رضایت فکری خودم و نوع امکاناتی که در اختیارم بود برای تحقیق در 3 شماره مسئله رو مورد بررسی قرار بدم. ابتدا چون سوال ایشون در رابطه با به اصطلاح کارهایی که در این زمینه برای رفع محرومیت از دختران و زنان و جوان در از تحصیل در کشورهای در حال توسعه بوده، سعی کردم آمار جهانی رو در این زمینه در طرق مبارزه باشه در برخی از کشورها رو جمع‌آوری کنم و در شماره اول اون تحقیقم در این زمینه ارائه بدم. اگر که
بخواهید
از این بخش شروع کنیم.
بله، خواهش می‌کنم.
در واقع این مسئله محرومیت دختران و زنان مسئله نیست که مختص کشور ایران باشه، از تحصیل مخصوص ایران باشه، بلکه در بسیار از کشورها به خصوص کشورهایی که دچار فقر مادی فرهنگی هستن وقوع میکنه این مسئله و مسلماً یونیسف خیلی در این فکر بوده که این مسئله محرومیت از تحصیل رو برای دختران رفع بکنه. برنامه های مختلفی داشته، مهمترینش کنفرانسی بوده جهانی که در سال 1990 تحت عنوان آموزش و پرورش برای همه در کشور تایلند برگزار شد و هدفهایی در این کنفرانس به صورت تعریف میشد که مهمترینش این بود که دسترسی دختران و زنان رو به آموزش پرورش رو سطحش رو ارتقا بده و این هدفها رو تدوین بشه اونجا و کشورهایی که اون رو امضا میکنن خود رو متزلم بدونن به اجرای اون مصوبه. در آوریل سال 2000 در اجلاس جهانی پرورش در داکار هم حدود 164 نماینده از کشورهای مختلف مجددا اون مصوبات رو تایید کردند و قرار شد که تا سال 2005 یک تساوی جنسیتی در آموزش پرورش این کشورها فراهم بشه. البته الان ما در چه سال هستی؟ سال 2007 این موعد به سر آمده، ولی متاسفانه هنوز 75 کشور این اهداف حتی کارم نکردن. البته چندین جا نتایج بسیار مثبتی داشته که یکی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در 21 آوریل 2004 یک گزارشی در مورد محرومیت تحصیلی دختران به شکل آمارگونه بیرون داد که از این قرار است، یعنی لب مطلبش، اصل مطلبش از این قراره که حدود 121 میلیون کودک 6 تا 11 ساله در سراسر جهان از آموزش محروم هستند که نیمی از اونها رو دختران تشکیل میدن. در سال 2002 در کشورهای جنوب آفریقا، البته این نیمی بیشتره، به اصطلاح اینجوری است که پسرها محروم نباشند، فقط دخترها از تحصیل محرومند، نه
دلید.
ولی مشکلات فرهنگی اقتصادی که در سر راه دختران هست بسیار بیشتر از پسرها. البته بسیار از پسرهای سنین همین 6 تا 11 ساله به همون کودکی در که بعضی از کشورهای آفریقایی که دچار جنگ هستند پسرها بیشتر مشغول به اصطلاح استفاده ازشون میکنن در ارتشای به اصطلاح اون کشورها و از اینا دار میکشن به هر شکلی هست و اینا مسلمه از تحصیل محروم میشن، به این علت تعداد هم بالا میره، ولی به هر حال این بیشتر از نیمی از دختران رو تشکیل میده محرومان از تحصیل. در سال 2002 در کشورهای جنوب آفریقا 24 میلیون دختر و در کشورهای آسیای جنوبی 23.5 میلیون دختر از آموزش محروم بودند. در 46 کشور جهان کودکان دختر مانند پسران از حق تحصیل برخوردار نیستند و خب میدونید خودتونم یک تفکرات متعجرانه مثل ازدواج اجباری دختران تو سنین پایین و فقر مادی اینا از عوامل مهم محرومیت کودکان دختر از حق تحصیل. در واقع تحصیلات نه فقط برای موفقیت های یک دختر حیاتیه، بلکه برای کاهش فقرم، برای حتی بیماری هایی که بیداد میکنه در کشورهایی مثل کشورهای جنوب آفریقا مثل بیماری ایدز و خیلی اهداف دیگه ضروری این تحصیل. دانش اون و دانایی دختر خیلی برای انتقالش به فرزندانش به عنوان مادر جوان به فرزندانش برای جلوگیری از بسیاری از این بیماری ها و فقر فرهنگی و مادی این تحصیلات بسیار کمک میکنه. ولی همونجور که یونیسف هم گزارش داد متاسفانه 75 کشور این اهداف رو نادیده گرفتن گرچه امضا کردن و متعهد شدن به اجرای این مصوبات. در حال تا سال 2005 در 25 کشور جهان که وضعیت آموزشی دختران در سطح بسیار پایینی قرار داشت و طی اقداماتی تعدادی از دختران دانش آموز دختر رو سعی کردن برابر بکنن با تعداد دانش آموزان پسر. یک برنامه‌ای به نام برنامه آموزشی پرورشی تدوین شد در مرکز مطالعات آموزشی دختران یونیسف که یک برنامه برای دوره 5 ساله. این طرح سعی میکنه بیشتر عمل تمرکزش رو این کودکان دختران به خصوص در خطر در کشورهایی که در خطر و معرض جنگ هستن یا اینکه بیماری هایی که کشنده هستن. در اینو برنامه طرحش بیشتر رو این کشورها متمرکزه که نیازمند این برابری امکانات تحصیل هستن. دوره نخستش و این تر در سال 2005 تحت عنوان جنبش جهانی تحصیل دختران در کشور زیمبابوه آغاز کرده و به پایان رسانده در این همین ماهای اول امسال سال 2007 میلادی مرحله دوم تر به صورت بسیار گسترده‌ای برای دختران سراسر جهان و تعداد بیشتری از دختران بسیار کودکان در خطر هم از دختر و پسر اجرا کردن. یک برنامه آموزشی تکمیلی هم آموزش برای همم با هدفی مثل مثلا اهداف توسعه و آموزش هزاره از سازمان یونیسف اینا رو به هم تکمیل کردن و معتقدن که انشاءالله این برنامه های تکمیلی باعث میشه که نقص ها و کمبود های اون برنامه اصلی در طول زمان تشخیص داده بشه و تصحیح بشه و اینکه بشه به شکل گسترده تری در کشورهای نیازمند این طرح‌های آموزشی رو ادامهش بدن. این برنامه آموزشی برای همه 5 پایه شاخص داره، یعنی 5 پایه نهاده شده و مسئله ارتقای سطح آموزشی پرورش دختران و کودکان در کشورهای در معرض خطر تنها آموزش به اصطلاح تحصیل علمی رو در بر نمیگیره. بسیاری از مهارت‌های اجتماعی رو هم یاد میدن در آموزش برای همه. مهمترین اون 5 شاخص رو من خدمت شما شنوندگان محترم عرض میکنم. اولیش این است که یک شرایط مناسبی برای تحصیل همه دختران به ویژه ادامه تحصیلشون از مقطع ابتدایی به بعد بر اساس آمار شاخصترین دوره ترک به صلاح تحصیل از زمان ورود به مقطع تحصیلی پس از دبستان معلوم شده. یعنی این برای دختران بعد از دبستان بیشتر ترک تحصیل وجود داره، یعنی دبستان که طی کردن وارد مرحله بالاتر اکثرا اونجاست که قطع میکنن تحصیل رو و یک شرایط مناسبی میخوان درست بکنن که این مقطع رو دختران مجبور به ترک مدرسه نشن. برای این کار سعی کردن که ببینن در هر کشوری هزینه تحصیل چقدر رو سعی کنن کاهشش بدن، مدارس مجهزی بسازن، هم تجهیزش هم خود ساختش در مناطق محروم جز اهداف یونیسف بود، فراهم کردن زمینه مناسب برای که دخترها بتونن خود حضور پیدا بکنن در مراکز آموزشی. میدونی تو خود ایران هم آموزش از راه دور هست، یه نوع هم یک نوع آموزش هم هست، آموزش حضوری. این سعی میکردم موانع عدم حضور دختران به در مراکز آموزشی مورد شناسایی قرار بدن و بعد رفش کنن. بعد مسئله بسیار تمرکز روی این که چگونه جلوگیری بکنن از اینکه کودکان در این سنین که میان مجبور به کار کردن نشن، یعنی جلوگیری از جذبشون به گروه کودکان کار. بعد از طرف دیگه نیازهای خانواده ها رو برای به اصطلاح استفاده از دختران برای تامین مخارج خانواده سعی کنن رفع بکنن تا این مجبور نشن دخترها برای تامین مخارج خانواده کار بکنن، حالا یا در خانه یا در بیرون از خانه. حالا میدونید که انواع اقسام کارهای متفاوت است، مثلا تو کشور پرو یکی فرهنگی حاکمه که من خودم یه چندی رپورتاژ از برنامه کانال 2 تلویزیون آلمان دیدم که خیلی مفصل راجع به وضعیت دختران در پرو و زن در پرو پخش میکرد و اونجا یه فرهنگ حاکمه که مرد مثلا خانواده و پسر، هرچی پسر مثلا خانم زایده باشه، اینا همه توی آفتاب لم میدن بالای کوه، نه کار کشاورزی میکنن، نه کار خونه میکنن، نه
عجب جای خوبی،
خیلی
جای خوبی. ما ببینیم جا بله بیدنیم
از بخداری جوابتون موقع خراب نشده آقای عبداللهی، فقط بیکار باشید که فقط جلوی آفتاب بفت لند
بگید. به اون خرابی هنوز نشده.
نه هنوز نه.
بله میتونید.
در خانم ها و دخترها تمامی کارهای زندگی، از کار سخت کشاورزی تو کوهستان های تو و کار خانه و در کسب درآمد، همه به عهده زنه و اکثرا نشونشون میده در سنین 25-6 ساله 7 ساله اینه خانم های مثلا 60 ساله قیافشون بود از سوختگی آفتاب و از شدت فشار زندگی و خیلی حالات غم‌انگیزی به آدم دست میده. قیافه دختر بچه که کوچکتر از برادرشه، برادره نشسته استراحت میکنه ولی اون دختر داره تو مزرعه به اصطلاح شخ میزنه و از حد استراحت هم حتی یکم استراحت هم محرومه و در حال این یک نوعشه. میدونی در کشورهایی مثل کشور تایلند سوء استفاده جنسی میشه از دخترها، دخترها رو از سرسخی کودکی میفروشن به مراکز فروش انسان و فرمهای مختلف تامین مخارج از طرف دخترها در کشورهای فقیر به فقر فرهنگی و مادی حاکم هست موجوده، نه فقط مثلا کار شریفی که بره حالا برحال چند ساعت از وقتش رو صرف کنه و پولی در بیاره، نه فرمهای مختلفی که دون انسان هست دختران متاسفانه در این کشورها مجبور به کار میشن. بعد اون شاخص دومی که این برنامه بر اساس اون بنا شده این است که یک لزوم تحصیل دختران رو برای خانواده ها به شکل دقیق شرح بدن، یعنی آموزش های لازم رو به خانواده ها بدن که به چه علت لازم هست دختران شما برای رشد خودشون، برای رشد خانواده، برای رشد کشور، برای کلن رشد در سطح جهان، جهان نیازمند دختران تحصیل کرده است و جلوگیری بکنن از اینکه والدین به ویژه پدر یا برادر که معمولا میخوان که اعمال زور میکنن از اینکه دختران به تحصیل بپردازن، این راههایی پیدا بکنن که مانع این اعمال زور بشن. چون از دلایل اصلی ترک تحصیل در بسیاری از این کشورها همین سنن است که به پدر یا برادر اجازه میده تعیین تکلیف بکنه یا تصمیم بگیره برای خواهر خودش یا دختر خودش. حال مسئله بعدی آموزش راههای ابتلا به ایدز که خب از دخترهایی که بیمار میشن یا در معرض این بیماری قرار دارن از تحصیل محروم میشن، نمیرن همین ذهنیت این بچه که مریضه دیگه حالا سر خرجش کنه میخواد بره درس بخونه. این راه های اطلاع به ایدز رو و آلودگی با ویروس هایفا رو به دختران و کودکان در خطر در طی این آموزش مثلا برنامه آموزشی در این زمینه هم گذاشتن، در این آموزش برای همه در این طرح کلی و برای کاهش تعداد دختران مبتلا به ایدز یا آلوده به ویروس هایفا، اینا یکی به اصطلاح از مهمترین دلایل ترک تحصیل در کشورهای فقیر نیازمند مثل کشورهای آفریقایی. این برنامه آموزش برای همه روی این مسئله بسیار کار میکنه و دقت میکنه و طرحهای اجرایی داره و به خصوص که والدین اگر آلوده باشن به این بیماری، خود اینها عاملی میشه برای ترک تحصیل دختران و به عهده گرفتن سرپرستی خانواده از هر جهت. بنابراین این آموزش به درد کل خانواده میخوره و به درد نسل آینده. شاخص چهارم این است که یک راههای آموزش داده بشه برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی از دختران جوان یا فروش اونها به گروه های تبهکار برای سوء استفاده، برای فروش قاچاق دختران یا اعضای بدنشون، کلیه و بقیه اعضای بدنی که معمولا خرید و فروش میشه در این کشورها. این آموزش هم بسیار اساسی برای که خب یکی از راه‌های متاسفانه ترک تحصیل، نه تنها بلکه کلن اصلا آینده این دختر رو زیر علامت سوال رو بی آینده کردنشه.
بله.
این چرخ دربر گیرنده این مسئله بسیار اساسی هم هست و برگزاری جلسات آموزشی مهم برای والدین، یعنی قسمت پنجم، به منظور از بین بردن تفکرهای غلط اجتماعی فرهنگی، مثل مثلا همین مسئله ممانعت از تحصیل دختران و وادار کردنشون به کار، در ضرورت ازدواج زود هنگام دختران، یا مسئله ضرورت زایمان‌های متعدد دختران جوان برای افزایش تعداد فرزندان، که اینها از عوامل بسیار شاخصی است که جلوگیری میکنه از تحصیل یا ادامه تحصیل دختران. پس بنابراین همونجور که مشاهده میفرماید، این برنامه نه تنها از زمینه به صلاح تحصیل علمی است، بلکه یک سری مهارت‌های اجتماعی، یادگیری‌های در زمینه بهداشت و حفظ حیات را تدریس میکنه به بچه های کودکان و کشورهایی که اکثرا در معرض خطر هستند. بنابر آمار یونسکو، در کشورهایی مثل تانزانیا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا به ترتیب بعد از اجرای این طرح شاهد افزایش شمار ثبت نام دختران در این مراکز آموزشی بودند و هنوز البته متاسفانه دخترها با کمبودهای زیادی از قبیل کمبود معلمان مجرد، کمبود کلاس، کمبود کتب درسی مواجهند و جدا از اونم فقر و تبعیض، اصلا تبعیض نگرش بین دختر و تبعیض قائل شدن بین اون و جنس پسر رو هنوز باش دست و پنجه نرم میکنن. این نابرابری های جنسی در آموزش نقش اساسی داره. دختران اغلب به دلیل ازدواج زودرس یا کار در درون منزل یا بیرون از خونه از تحصیل باز میمونن و در مقایسه با پسرها، دخترها در هنگام تحصیل کنار تکالیفی که باید در مدرسه انجام بدن یک تکالیف سنگینی برای حالا حتی جسوی شما فکر کنه یه دختر 7-8 ساله، 9 ساله، 10 ساله رو در نظر بگیرید، تکلیف هایی مثل اداره و نظافت خونه، سرپرستی خواهر و برادرها، اینها بیشتر رو در دوش دختر هست. در کنار او کنار مدرسه دو تا تکلیف رو باید همزمان پیش ببرن. مسئله عدم وجود بهداشت مناسب برای دخترها، مسئله وجود فاصله زیاد بین مدرسه و خونه و ترس از والدین از وجود خطرهای حیثیتی برای دخترشون در این فاصله، مثلا دهشون با مرکز آموزشی ممکن چند کیلومتر فاصله داشته باشه، خیلی از مدارس شبانه است و نگران میشن دخترشون رو بخوام بفرستن یا امکانشو ندارن همراه دختر بدن، اینا خودش باعث میشه که فشار بیارن و دختر رو بگن بهتر مرکز تحصیل نکنه. خیلی از مشکلاتی است که امکانات وسایل نقلیه همگانی هم که وجود نداشته باشه در کشورهای فقیر، خودتون میدونید که مزید بر علت میشه و یک همچین مسئله ساده ای میتونه کل تحصیل آینده دختر رو زیر علامت سوال ببره. خدا از اون یه سری سنت های فرهنگی مخربه است، انواع اقسام جنگ هایی که جنگ های داخلی که کشورهای آفریقایی به خصوص بهش دچار هستن و محیط رو ناامن میکنه برای رفت آمد دخترها به مراکز آموزشی، موانع اصلی عدم تحصیل دخترها محسوب شه و اینا هنوز که هنوزه نتونسته به طور کامل در بسیار از کشورها رفت بشه. البته در بیش از 40 کشور جهان میگن از هر 4 دختر تنها یک دختر در دوره متوسطی رفت نام میکنه. این تبعیض جنسیتی در واقع در حق دختران از بعد تولد در خانواده شکل میگیره و بعدش هم اجتماع به اصطلاح این تبعیض رو براش روا میکنه و در کشور خودمون هم به همین حال من به کشور خودمون ایران هم میرسم. بنابر آمار یونسکو در سال 2005 در خیلی از کشورها خوشبختانه پیشرفت های شایان توجهی رو میشه ملاحظه کرد. مثلا یک برنامه آموزشی در بنگلادش در سال 1990 اجرا کردن که نیمی از دختران واجد صلاحیت ثبت نام در مقطع متوسطه از تحصیل محروم بودن تو سال 1990، ولی این نسبت در سال 2005 برابر شد با پسران. یعنی این بهبود وضعیت البته دل بعد برابر شدن فرصت های دستیابی به آموزش دختران نیست، ولی دختران و پسران بسیاری هستن هنوز که در این کشور از تحصیل محرومند، ولی از مؤثرترین شیوه ها برای ارتقاء سطح حضور این دختران در مدارس متوسطه این بوده که دولت به خانواده ها به شکل مستقیم در بنگلادش یا غیر مستقیم کمک های مالی ارائه داده تا دخترها بتونن در مدارس ثبت نام بکنن. و مدارسی حتی درست کردن که در ازای کمک قضایی مالی به خانواده از اونها قول میگیرن که دختراشون تا سن 18 سالگی ازدواج نکنن.
بله،
بوده. یعنی اون سطح تبعیض بسیاری که با پسرها بوده الان تقریبا برابر شدن سبت نامای دختر پسر میگم ولی نمیشه که هنوز نرن مدرسه خیلی ها شد از تحصیل محرومن، ولی در هر حال اون تبعیض جنسیتی با اجرای این برنامه یونسکو خوشبختانه کم شده و یک بنابراین تو ملاحظه یعنی در کشور بنگلادش به خصوص این تجربه رو کرد یونسکو که بین ارزش تحصیل و در خانه ماندن دخترها یک تعارض هایی وجود داره که مشوق های مالی میتونه بسیار در رفعش مؤثر باشه.
بله.
و از طرف دیگه ساعات مدرسه در روستاها رو با ساعات کار دختران در منزل به نحوی تنظیم کردن که دخترها برای هر دو کار یعنی درس خوندن و کمک به خونه وقت کافی وقت واقعی در اختیار داشته باشه. یعنی در عمل ببینید و بعضی از سنت ها سالیان سال کار فرهنگی لازم داره تا بتونه به اصطلاح اون خانواده رو بشونه در ذهنش که همونقدر یک دختر مسئولیت داره در خونه که پسر. فرقی نمی کنه، همه تکالیف رو نمیشه بندازی گردن دختر. تکلیف کار مشارکت در امور خونه، من خودم شخصا مخالفتی ندارم، من دختر دارم پسر دارم هر دو رو یک شکل تربیت کردم، اما همونقدر که اون بلده اوتو بزنه اونم بلده، همونقدر تو اون بلده بپذیر اونم بلده بپذیر. مسئله مستقل باوردن انسانه، اصلا این استقلال ربطی به جنسیت نداره. هر انسانی باید خودکفا باشه، هر انسانی باید بتونه اموراتش و حوائج خودشو در کنه. تا این بیاد در سطح کشورهایی که این کار بسیار زیاد فرهنگی و طولانی میخواد جا بیفته که کار ربطی به جنسیت نداره، کاری نیست که زنانه باشه که مرد آرش بشه انجام بده، یه کاری نیست که مردانه باشه کسر شأن زن باشه که اون رو انجام بده، این کار رو به شکل خونسا نگاش بکنن و در هر دو کار باید شرافت انسانی حفظ بشه، منزلت انسانی حفظ بشه، حقوق انسان حفظ بشه، هر نوع کاری باید درش منزلت انسان حفظ بشه، مسئله سر جنسیتش نیست. اگر تا این بیاد جا بیفته میبینن که خب طول میکشه، مبارزهای فرهنگی رو پارالل موازی کنار هم پیش میبرن. تو یونسکو دیده که حالا گیر کرده به بنگلادش که این ذهنیت موجوده که دختر باید در کارهای خونه شدید شرکت کنه، کاری که کرده این است که ساعات مدرسه رو جوری تعطیل داره تو روستاها که این دختر تو خونه به موقعی که لازم هست وجود داشته باشه و کمک کنه، حالا از کار کشاورزی باشه، موقع درو باشه، نمیدونم خواندن برای خواهر و برادر باشه، یا هر چیزی جوری تنظیم کردن که این دختر هر دو رو بتونه انجام بده، هم مدرسه بره هم به کار خونه برسه. یعنی اومدن راه از اون بر در حال ایده جالب است به نظر به جه که به عنوان یک مانع ببیننش و به آینده ما کورش بکنن تا چندین سال کار فرهنگی انجام بشه، خانواده ها از دست سر این دختر وردارن که همه کار رو ازش بخوان، اومدن کاری کردن که تعارضی پیدا نکنه این کار در خونه با ساعت مدرسه که مجبور بشه دختر از تحصیل محروم بشه.
روش مذهب خواهد شاید در این زمینه حق با اونا باشه خانه بفر که یک کار فرهنگی دراز مدت دارد همین اقدامشون انجام میده، برای اینکه این دخترها مادران فردا هستند و شاید راحت تر باشه اونها رو تربیت کردن برای مادری متفاوت بودن تا پدر مادرشون عوض کنن نظر فرهنگی.
بله کاملا با شما موافقم، میگم که ابتکار بسیار جالب بوده در نقطه‌ای به صلاح در آن واحد هم کار فرهنگی رو به عنوان یک برنامه داری یونسکو پیش میبره و هم اینکه دنبال این میگره که موانع این ترک تحصیل به اصطلاح چی موانع این مسئله رو شناسایی مورد شناسایی قرار بده و رفعش کنه.
بله.
و این تنظیم ساعت ها بسیار کار عاقلانه و ظریفی بوده از نقطه نظر این که نه اینکه با اون فرهنگ و سنت حتما خودش رو تطبیق بده، بلکه از همون موقعیت ها استفاده بکنه به خاطر اینکه نظره به اصطلاح این غالب بشه ذهنیتی که نه چون دختر لازم در خونه کار بکنه و مدرسهش فلان ساعته و از بهتر مدرسه نره ارجحیت بدن به کار کنه. بسیار کار ظریف و درستی بوده و انشاءالله که دراز مدت هم کار فرهنگی اثر میذاره و در حد که فشار و زور اعمال نشه به دختره میتونن در کار خونه هم شرکتش بدن، مشارکت پیدا بکنه، ولی احساس تبعیض با مثلا دادنش نکنه در این زمین. به هر حال این روش های مناسبی برای غلبه بر جنبه های منفی سننی که مانع از آموزش پرورش دختران شده رو یونسکو در برنامه کار خودش قرار داده.